أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين ضاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
بسیاری از مسائل نظامی در سوره مبارکه انفال و توبه مطرح است. این بخش از آیات ناظر به مسائل جنگ و صلح است از یک طرف و دستور بین‌المللی اسلام است از طرف دیگر، چون جنگ و صلح یه امر داخلی نیست، درون دینی نیست، زیرا مسلمین با هم نمی جنگن. هر جا سخن از جنگ و صلح هست، این یه بحث بین مسلمان ها و غیر مسلمان هاست. لذا اسلام باید یه احکام بین المللی و جهانی هم داشته باشد که با مردم غیر مسلمان چگونه رفتار کنند. اونا یا با مسلمان ها در صلح و هدنن یا در جنگ و حربن، قواعد جنگشون چگونه باشد و قواعد صلحشون چگونه باشد و ماننده. در این بخش از آیات می‌فهمد به اینکه بدترین جانور به جنبنده نزد خدا کسی است که از نظر مسائل اعتقادی کافر باشد و از نظر مسائل حقوقی پیمان شکن، هم رابطه خود را بین رابطه بین خود و خدای خود را تیره کرده است و هم پیوند خود را با مردم و خلق خدا تاریک کرده است. از جهت کفر رابطه بین خود و خدای خود را تاریک کرده است و از جهت پیمان شکنی رابطه بین خود و مردم را تیره کرده است. چنین انسانی بدترین جانور روی زمین است. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم. لذا بدون حرف عطف ذکر نفرمود الذين كفروا فهم لا يؤمنون والذين عاهدت منهم. این الذین آهت من هم بدل همه اون الذین کفروز، یعنی این چنین کافری بدترین دواب است. بازگشت این به همون استکبار برمی آید که استکبار باعث می شود انسان مستکبر بدترین جنبنده روی زمین باشد. با کافر می توانی زندگی مسالمت آمیز داشت، ولی با مستکبر نمی شود زندگی کرد. در آیه سوره با همین سوره مبارکه انفال آیه 22 و 23 به این صورت بیان شده است: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فرمود بدترین جنبنده و جانور نزد خدا کسانی هستند که مجاری ادراکیشون رو به کار نمیبرن، نه گوش شنوا دارن، نه زبان گویا دارن، نه فاهمه خوبی دارن. و اگر ذات اقدس اله بخواهد معارف الهی را به اینها القا کند، بازم نمیپذیرن. اینا نه از درون خود جوشن نه از بیرون گوش شنوایی دارن. چنون خوی جهل علمی و جهالت عملی که در آیه 22 و 23 همین سوره مبارک انفال گذشت، محصولی جز کفر اعتقادی و استکبار عملی ندارد. یعنی اون چی که در آیه محل بحث امروز آمده است که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، که اینها از نظر مسائل اعتقادی کافرند و از نظر مسائل حقوقی مستکبرند، منشأش همون آیه 22 و 23 است که بیان فرمود. اینا اگر اهل معرفت بودن، اهل عقل و درایت بودن، یا اهل روایت بودن، یا از درون خود درایت داشتن یا از بیرون روایت پذیر بودن و حرفای نقلی ائمه علیه السلام و انبیای الهی علیه السلام رو گوش می دادن، به این تیرگی کفر یا تاریکی استکبار مبتلا نمی شدن. بنابراین یه پیوندی هم بین آیه 22 و 23 با این آیاتی که یعنی آیه 55 تا 58 همین سوره مبارکه انفال برقرار است. خب، مطلب دیگر آن است که خیر و شر غیر از نفع و ضرر است. خیر و شر به لحاظ هدف هست و نفع و ضرر به لحاظ طریق. میگویند فرون چیز نافع است، یعنی در این راه کمکمون میکنند. فرون چیز ضار است، یعنی در این طریق به ما ضرر میرسند. اما خیر و شر به لحاظ هدف است، اون پایان کار یا بد است یا خوب. پس خیر و شر به لحاظ هدف است، نفع و ضرر به لحاظ طریق، که این فعلا محل بحث نیست. عمده آن است که چرا فرمود ان شر الدواب عند الله. این کلمه عند الله هم در آیه 22 سوره مبارک انفال آمده است، هم این آیه 55 که محل بحث است. نزد خدا خیر و شر مشخص است. این نه معناش آن است که دیگران حق اظهار نظر دارند، ولی فتوای خدا این است. این یه بیان توحیدی است. یعنی ما اگر خواستیم خیر و شر را بسنجیم، تنها راه آن است که با میزان الهی بسنجیم. ما افراد را به چی میسنجیم؟ اشیا را به چی میسنجیم؟ عقاید را با چی میسنجیم؟ اخلاق را به چی میسنجیم؟ در جهان هستی یه حق محض هست به نام خدا، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر، که این حق مقابل ندارد، نه اینکه باطل مقابل این حق است. این حق مقابل پذیر نیست، چون چیزی در برابر خدا نیست مگر عدم محض. این حق حقی نیست که مقابل داشته باشد و این خارج از بحث ماست. یه حقی است در مقام فعل و ظهور، یعنی موجوداتی که در جهان خارج مخلوق ذات اقدس اله هستن، هستی اونها عین ذات اونها نیست. اینا یا حقن یا باطل. باطل ذاتی نخواهیم داشت، باطل نفسی و قیاسی خواهیم داشت که اونم از بحث فعلی بیرونه. ما برای این که مشخص بشود فرون شی، فرون موجود حق است یا باطل، از نظر مسائل حکمت نظری و فرون کار حق است یا باطل از نظر حکمت عملی، بالاخره باید ترازوی باید بسنجیم. اون میزان، اون ترازوی که اشیا با اون سنجیده میشود، حق و باطلشون مشخص خواهد شد، فعل خداست، کار خداست. این همان است که در سوره مبارکه آل عمران گذشت الحق من ربک، یعنی هر جا حق در عالم هست از خداست، حق با خدا نیست، حق از خداست. می شود گفت حق با علی است، علی علیه السلام با حق است، اما نمی شود گفت حق با خداست. خدای موجودی نیست که چیزی با او باشد. هر چه در عالم امکان فرض بشود زیر اراده خداست، مخلوق خداست، لذا با او نیست. گرچه او با همه اشیاست و معکم اینما کنتم، اما هیچی با خدا نیست که همتای او باشد و قرین او باشد. پس حق از خداست. اگر دین حق است از خداست، حکم عقل حق است از خداست، کار حق است از خداست. و انبیا و اولیا و انسان‌های کامل با این حق حرکت می‌کنند. علی علیه السلام با این حق است. خب نه با خداست، خدا با همه هست، ولی هیچ چیز با خدا نیست که معیت داشته باشد. معیت بالاخره همتایی است دیگر. اگر وجودی لم یکن له کهوان احد، یه همچی موجودی هم لم یکن معهو احد، معیت بردار نیست. هر چه غیر خداست متأخر از خداست، نه مع الله است. همونطوری که مقدم بر الله نیست، مع الله هم نیست، بلکه بعد از خداست، یعنی مخلوق خداست و از اراده الهی نشأت گرفت. خب پس الحق من ربه که تفسیرش تو سوره مبارک آل عمران زیل همین آیه گذشت. اگر حق از خداست، باید تشخیص حق و باطل در اشیا و افعال و عقاید که بخشی به حکمت نظر برمیگردد، بخشی به حکمت عمل، با کار خدا سنجیده بشود. لذا معیار حق و باطل وجودی اشیا و معیار حق و باطل ارزشی اشیا را قرآن کریم به عند الله اسناد می‌دهد. ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون یا الذين كفروا فهم لا يؤمنون. پس چه در مسائل دانشی، چه در مسائل ارزشی، چه مسائل مربوط به وجودی که به شدت و ضعف درجه وجود برمی‌گردد، چه مسائلی که مربوط به اخلاق و اعمال است که به زشت و زیبا برمیگردد، به حلال و حرام برمیگردد، به صحیح و باطل برمیگردد، به ثواب و عقاب برمیگردد، به بهشت و جهنم برمیگردد، همه اینها باید معیارش عند الله باشد. ان شر الدواب عند الله این است. جزایی چاره نیست تا مشخص بشود به این که اون چه از نزد خداست چیست، تا ما اشیا و اشخاص را با او بسنجیم. اول با ترازو را بیابیم، بعد این موزون‌ها را با یه وزن خاص در اون ترازو توزین کنیم. این که فرمود ما میزان فرستادیم، قد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط، این نمونهایی هم از همین بحث ها را نمونی از همین بحث ها را ارائه میکند. پس باید با میزان الهی شدید. هم در بعد مثبت فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هم در بعد منفی فرمود ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون یا الذين كفروا فهم لا يؤمنون. حالا که خطوط کلی این آیه روشن شد، میرسیم به زیر مجموعه این آیات. فبود ان شر الدواب عند الله الذين كفروا، در گذشته این طور بودن و در آینده هم امیدی به ایمان اینها نیست. بعضی هستن که سابقه سوء دارن ولی لاحقه حسن با توبه برمیگردن، بعضی هستن که سابق و لاحقشون سیئ و زشت است. فرمود اینا هم سابقه تلخی کفر دارن، الذین کفروا، و هم لاحقه لجاجت دارن، فهم لا یؤمنون. فعل مضارع که مفید استمرار است، نشانه آن است که اینا اهل ایمان نیستن به هیچ وجه، نه به دلیل عقلی بها میدن، نه به حرف نقلی سخن گوش میدن. و این کفر اینها با استکبار اینها هم همراه است، برای این که اینا کسانی هستند که الذین عاهدت منهم، شما با اینا پیمان بستید، پیمان بستید که مزاحم شما نشن، پیمان بستید که برای بیگانگان جاسوسی نکنن، پیمان بستید به این که علیه شما در جنگ ها شرکت نکنن و مانندون. اما ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، هر باری هم که حادثه پیش آمد عهد شکنن. همین یهود بنی قریظه چت بعد از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با حکومت اسلامی پیمان بستن که علیه اینا توطئه نکنن، نه خودشون بجنگن، نه جنگ جویان را کمک بکنن، نه به سود بیگانگان جاسوسی کنن. در بعضی از جنگ ها به سود مشکین علیه مسلمین فعالیت کرد. وقتی به اینها گفته شد که شما تعهد سپردید که در امنیت باشید و در امان باشید، ما هم از شر شما در امان باشیم، چرا این خیانت را کردید؟ گفتن نسینا و اخطأنا، یه بهانه ای می آورد. بعد دوباره در جریان جنگ خندق همین آشوب و فتنه را کرد. بار سوم همین کعب اشرف از مدینه به مکه می رود با رجال سیاسی مکه، هم سوگند می شود که علیه مسلمان ها تلاش بکنه. لذا یک بار و دوبار نیست. فهمید قبل از خندق اینا خیانت کردن، تو خندق خیانت کردن، بعدم رفتن با مشرکین مکه هم سوگند شدن. ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، و اهل تقوا و پروا هم نیستن. این دیگه تقوای سیاسی است و این تقوای انسانی است. اون تقوای الهی را که ندارن، برای اینکه کفر و فهم لا یؤمنون، تقوای انسانی را هم ندارن. این جزء احکام بین المللی اسلام است. اسلام میگوید به اینکه شما با کفار وقتی پیمان بستید پیمان شکنی نکنید، هوشیارم باشید که مبادا اونها نقض عهد بکنند و شما را غافلگیر بکنند. پس سر شر و دواب بودن اونها این است که اینها از در مسائل اعتقادی کافرند، از در مسائل سیاسی و حقوقی مستکبر. فهمود با این گروه شما چند تا کار میتونید بکنید. اگر اینها سفارایی کردند، در جنگ شرکت کردند، به اینها دسترسی یافت پیدا کردید، ثقافت یعنی ظفر سریع، یعنی زود به اینها دسترسی راه یافتید، یعنی خوب فهمید، همین که فهمیدید، فاما تسقفنهم فی الحرب، اینا رو تو جنگ دیدید، فشر بهم من خلفهم، اینا تو خاکریز اولا، بالاخره اینا رو از بین ببر تا پشتوانه اینها و پشتیبان اینها متفرق بشود. شرد یعنی فرق، به وسیله در هم کوبیدن اینها که خط مقدمن، اونا که پشتوانه اینها هستن و پشتیبان اینها هستن، اونا را متفرق کن. بلکه اونا وقتی دیدن شما با اینها در کمان شهامت و سلحشویی رفتار کردید، خب ناچار فرار میکنن. فشر بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، تا اگر از اینها کسی موند که پند بگیرند، و اگر همه اینها کشته شدند فقط اون پشتوانه های اونها موندن، اونها پند بگیرند. این در صورت است که اینا سفارایی کنند و تو جنگ شرکت کنند. و اما اگر هنوز وارد میدان نبرد نشدند، تو صحنه نظامی نیستند، تو صحنه توطئه سیاسی هستند، برای براندازی تلاش و کوشش میکنند. شما میترسید به این که این پیمانی که بستید این پیمان رو نقض کنند، دفعتا حمله کنند، و الان نشانه های توطئه رو دیدید. و اما تخافن من قومین خیانتن، همین که می ترسید که اونا حمله بکنن، نقض عهد بکنن، دیگه صبر نکن، بگو نگو به این که خب الان که کاری به ما ندارن، ما هم که با اینها تعهد علیه تعرض بستیم. در آیات قبل هم فرمود، تو سوره مبارکه نساء مانندارم گذشت که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، مهمترین سلاح نظامی یک ملت مبارز هم اون درک سیاسی است. حذر اون هوشمندی، هوشیاری، همون این هوشیاری رو بگیر. این هوشیاری مثل شمشیر نیست که حالا عوض بکنی، این هوشیاری مثل تیر نیست، فهمو بالاخره حفظ بکن، این فهمو داشته باش. خذو حذرکم، این خذو حذرکم دستور دائمی است، بر حذر باشید از توطئه اونها. ننشینید ببینید که اونها توطئه میکنند و که حمله میکنند. خب اگه وقتی توطئه کردند و غافلگیر کردند و حمله کردن، شما ناچارید تسلیم بشید دیگه. فهمود اگر نشان باید مطلع باشید، آگاه باشید، از درون اونها با خبر باشید، از توطئه های اونها مستحضر باشید. فعلا انسان عادی که علم غیب ندارد که، این دستور اسلامی است. همه اینا مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیستن که علم غیب داشته باشن به تعلیم الهی که. بنابراین آگاهی از وضع اونها لازم، از کیفیت جمع و تفریق اونها انسان باید مستحضر باشه، از نقشای اونها باید باخبر باشه کاملا، وگرنه خوف پدید نمی آید. فهمون اگر ترسیدید اینا خیانت کنن، ترسیدید که این عهدنامه و پیمان و این قطعنامه رو پاره کنن و عمل نکنن، و اما تخافن من قومین، هر قومی مخواد باشد، خیانتن اختصاص مشکین مکه ندارد، اختصاص به یهودی هم ندارد. اگر می ترسید اینا خیانت بکنن، شما نه ساکت بشین، نید یک، نه حمله بکنید دو. ساکت نشستن فریب خوردن رو به همراه دارد که چیز بدیست. حمله کردن یه خیانت است، شما تعهد سپردید که کاری برای نداشته باشید. فنبز الیهم علی سبا، شما هم اول اعلام بکنید که ما دیگه تعهدی نداریم نسبت به شما، تا شما و ایشون مساوی باشید. علی سوائن و علی عدلن، رسما اعلام بکنید که ما دیگه با شما تعهدی نداریم. چرا؟ برای اینکه شما طبق اون مسائل اطلاعاتی دقیق نظامی با خبر شدید که اینا دارن توطئه میکنن و خیانت میکنن، دارن میخوان حمله کنن. شما همینطور بشینید فریب بخورید که روانیست، بتازید شروع به جنگ بکنید، اونم نارواست. ولی عقل و نقل چنین حکم میکند که به اونا اعلام بکنید اکنون که شما عهد رو رعایت نمی کنید، پس ما هم با شما تعهدی نداریم. نبز بکن یعنی بینداز. فنبزوه و برازوهرهم این است، اخذناهم فنبزناهم فلیم، همین است. فرمود فنبز الیهم علا سوا، این عهدنامه اینا رو پیش اینا پرت کن، بگو ما دیگه تعهدی نداریم. شما که نمیخواد عهد رعایت کنید، خب ما چوری عهد رعایت کنیم؟ که ایغا که نیست، که این عقده. این تو نیست که زمامش مثل طلاق به دست شما باشد، که این یه پیمانی. وقتی شما رعایت نمی کنید، خب ما چرا رعایت میکنید؟ فنبز الیهم علی سوائن،
اونها که قصد خیانت دارن محبوب خدا نیستن. ان الله لا يحب الخائنين. شما هم بخواهید بدون اعلام قبلی حمله کنید، این هم خیانت است. ان الله لا يحب الخائنين. شما تعهد بستید کردید اونها. رعایت عهد در اسلام واجب است، برو طرف مشرک باشد، بالاخره بخواد با او بجنگید، اما الان که زمان تعهد شماست نباید حمله کنید. در سوره مبارکه توبه آیه 4 به این صورت آمده است، فرمود به این که با کفار می توانید مبارزه کنید، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. اون مشرکینی که با اونها تعهد بستید، اونا نقصی نکردن و نقضی نکردن و علیه شما کسی را نشوروندن و کمک نکردن، پشتیبان کسی نبودن، به سود شما پشتیبانه علیه شما نبودن، فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم. این رعایت عهد واجب است، نقض عهد حرام است. اینطور نیست که اوفو بالعقود فقط مخصوص حوزه اسلامی باشد، اینا جز برنامه های بین المللی اسلام. دینی که جهانی فکر میکند و میداند که عده مسلمان نیستند، بالاخره روابط مسلمین با غیر مسلمین را با تنظیم بکند. همون رعایت عهد واجب است. حالا اگر کسی از مشرک چیزی خرید تعهدی کرد، مگر میتونه مالش نده؟ یه وقت هست که کافر حربی است، در جنگ است، مالش فیع مسلمین است، اون راه دیگری دارد. اما حالا انسان وارد کشور کفر شده است، اون مواثیق بین الملل را باید رعایت بکند، چیز خریده همون را باید بده، چیزی هم میخواد به اونا بفروشد به عنوان کالای صادراتی باید سالم تحویل بده. اینطور نیست که حالا اونا که کافرند در کالای صادراتی انسان رعایت عدل و قسط نکند، که این جایز باشد، که اینطور که نیست. فرمود اگر تعهد سپردید رعایت عهد واجب است. در جریان مبارزه علی رجلا بر رجلا هم همین طور است. حالا اگر جنگی علیه مسلمین درگیر مشتعل شد و بنا شد به این که رجل بر رجل، یه سرباز از مسلمان ها یه سرباز از مشرکین تک به تک تن به تن بجنگن، دیگه جایز نیست که از این طرف دو نفر برن از اون طرف یه نفر که اما جنگ مغلوب میشه، تن به تن میشه، همه همه رو میزنه، اون یه راه دیگه است. اما اگه تعهد نظامی این شد که یک نفر از اون صف بیاید، یک نفر از این صف، خب این عمرو بن عبدود که آمده میدان مبارز طلب میکرد، بنا نبود که همه بریزن، که بنا بود که یک نفر در برابر یک نفر بیاد. اینا جز دستورات ضروری و واجب اتباع اسلام است. حالا اگر حمله همه جانبه شد، نظیر اون جریان احد، حساب دیگه است. اما اگر یک نفر میدان آمد گفت یه مبارز بیاد، دیگه دو تا سرباز مسلمان که نباید بره هم سراغ و حمله کنن. همه اینا تو کتاب های فقهی ما هست، بخشی از این طول لمعه مرحوم شهید هم آمده. خب فرمود اگر با مشرکین پیمان بستید، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. این تقوای نظامی است، تقوای سیاسی است. ان الله يحب المتقين. این دیگه تقوای نماز شب که نیست. خب اونجا هم آیه محل بحث در سوره انفال هم فرمود به این که ان الله لا يحب الخائنين. رعایت عهد نکردن خیانت است، رعایت عهد کردن تقواست. انسان کسی که رعایت عهد نظامی و سیاسی خود را با کفار حفظ می کند محبوب است، کسی که عهدش رو با کفار حفظ نمی کند خائن است و محبوب نیست. در آیه محل بحث همون ان الله لا يحب الخائنين، در آیه 4 سوره توبه هم فرمود ان الله يحب المتقين. خب پس نتیجه این شد که این کافر مستکبر شر دواب است. برای اینکه انسان با هر کافری میتواند زندگی بکند، اما با مستکبر به هیچ وجه نمیشه زندگی کرد. نیش عهدنامه، نیش قطعنامه، نیش مواثیق بین المللی، هیچی رعایت نمی کنند. چنین انسان چگونه باید تواند عمل بکنه؟ و اما تخافن من قوم خیانتن فن بزلهم اما علی سبائن ان الله لا يحب الخائنين. و چرا این گونه از کفار شر و ناسن و شر و دوابن؟ بر این که گفتن شر ناس کفارن و شر الکفار المسرون منهم، کسانی که بر کفر اصرار می‌ورزند. شر المسرین هم الناقضون للعهد. این سرزیلت در این یهودی‌های بنی قریظه و مانند هم جمع شده بود، از اون جهت که کفر ورزیدن شر الناس بودن، از اون جهت که اصرار بر کفر داشتن، به جمله فعل مضارع فهم لا یؤمنون اسم رو اثبات میکنن، از اون جهت شر الکفارن، و از اون جهت که نقض عهد دارن، اصلا با اونا نمیشه زندگی کرد، که شر المسرین من هم هستن، اینا ناقضین عهدن، در جمع اینا میشون شر الدواب. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.